رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام، برنامه امشب 18 مای 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 7 مای 2016 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
کشته شدن نزدیک به 30 تن رو در ولایت کنر، تمدید آتش بس در حلب برای 3 روز دیگر و ادامه تلاش ها برای خاموش کردن یک حریق بزرگ در کانادا.
مقامات شورای عالی صلح میگویند که با هیئت حزب اسلامی حکمتیار روی تمام 25 مورد این شورا موافقه کرده است و انتظار می رود که به اساس آن در هفته های آینده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار زیر نظر شورای عالی صلح موافقت نامه مذاکرات صلح را امضا کنند. مصاحبه صدای امریکا را در زمینه از همین برنامه می شنوید. اما نخست مشروع اخبار از ژیلا سمی.
با عرض سلام، مقامات امنیتی کنر اعلام کردند که در حمله گروهی مخالفین که صبح امروز بالای ولسوالی غازی آباد این ولایت انجام دادند، 29 مهاجم کشته و شماره هم زخمی شدند. در این ارتباط خبرنگار ما زیار رحمان اسرت که در خط مستقیم تلفن با ما قرار دارند تفصیل بیشتر میدن. بفرمایید آقای اسرت.
بله، درگیری امروزی بین طالبان مسلح و قوای امنیتی افغان در ولسوالی غازی آباد حوالی ساعت 3 بامداد روز آغاز شده بود. نخست طالبان مسلح که تعدادشان بیش از 100 تن بود، به گفته وحید الله کلینزای واری ولایت کنر، اینجا بر مقر ساختمان ولسوالی غازی آباد هجوم بردند و در نزدیکی محوطه ساختمان ولسوالی اینجا حضور داشتند و با نیروهای افغان درگیری بودند. واری ولایت کنر میگه که نیروهای تازه‌دم مرکز وارد ولسوالی غازی آباد شدند و به نبرد در مقابل طالبان مسلح پرداختند. واری کنر گفت که در این رویداد 29 طالب مسلح کشته شده و شمار دیگر هم که آمار آنان دقیق نیست زخم برداشتند. همچنان یک پلیس افغان کشته شده و 5 پلیس دیگر زخم برداشته است. واری کنر گفت که در ساعت 11 تن از مخالفان مسلح دولت در میدان نبرد باقی مانده بود. جنرال عبدالحمید فتخیل قماندان امنی ولایت کنر گفت که درگیری ساعت 8 صبح خاتمه یافت، اما تا ساعت 11 چاشت نیست فیرهای پراگنده در محل بین هر دو طرف درگیر تبادله می شد. اکنون وضعیت در منطقه بعدی برگشت است، اما باشنده محل بیمی دارند که گویا بچونین حجوم طالبان مسلح بار دیگر بر ساختمان ولسوالی غازی آباد حجوم ببرند.
تشکر آقای اسرت. در این حال دو تبع پاکستانی مربوط به گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که ساعت 11 چاشت روز شنبه در اثر یک حمله تیاره بدون سرنشین، دو فرد داعش که اتباع پاکستانی بودند در این منطقه هدف قرار گرفتند. مولوی عبدالخبیر اوچقند، یکی از معاونین شورای عالی صلح افغانستان، به صدای امریکا گفت که این شورا و اعضای شورای امنیت ملی روی تمام موارد و خواسته های این حزب به شمول حذف این گروه از فهرست سیاسی ایالات متحده و شورای امنیتی ملل متحد به موافقه رسیدند و منتظر پاسخ نهایی حزب اسلامی تا فردا هستند.
در مسئله اسرا و زندانیان به توافق رسیدیم، در مسئله بازگشت مهاجرین کمپای مربوط به حزب اسلامی به موافقه رسیدیم. انشاءالله العزیز ما منتظر همیستیم که این بار امروز میشه یا فردا آخرین نشستی باشه که ما به یک موافقه خوب با حزب اسلامی دست پیدا کنیم.
مولوی اوچخند گفت که قرار است این توافقنامه با امضای رئیس جمهور اشرف غنی، گلبدین حکمتیار و رئیس شورای عالی صلح به عنوان تضمین کننده و 30 تن از اعضای تیم مذاکره کننده که شامل کارمندان امنیت ملی افغانستان هم می شود رسمی گردد. 14 مرد در پاکستان در اتهام کشتن یک دختر نوجوان که جسد وی در یک موتر عریق شده یافت شد توقیف شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 20 مرد با تدبیر شورا در نزدیکی شهر ابتابات پاکستان تصمیم به کشتن انبرین ریاست 17 ساله گرفتند. پلیس میگوید که این دختر به خاطر کمک به فرار یک دوستش از خانه در شورا محکوم به مرگ شده است. در بین توقیف شده ها اعضای خانواده این دختر نیز شامل هستند. پلیس میگوید که موتر بعد از کشتن انبرین آتش زده شد. اما شاهدان میگویند فریادهای این دختر را می توانستند از داخل موتر عریق شده بشنوند. آتش بس اعلام شده در شهر حلب سوریه برای 3 روز دیگر تمدید شده است. در درگیری های اخیر بین شورشیان و نیروهای حکومت بشار الاسد بیش از 3 درصد غیر نظامی کشته شد. بیش از 300 غیر نظامی کشته شد. ایالات متحده با فشار روی مخالفین و روسیه با نفوذی که بر حکومت اسد دارد قادر شدند آتش بس در سوریه را به شهر حلب و ساحات شمالی ولایت الزقیه توسعه دهند. مامورین اطفائیه در ایالت البرتای کانادا هنوز هم در تلاشند تا آتش سوزی بزرگ را که منجر به تخلیه ده ها هزار نفر از خانه هایشان شده است خاموش کنند. پلیس و اردوی کانادا کاروان از موترها را که روز سه شنبه تا حال در یک کمپ گیر مانده بودند به محل امن رهنمایی کرده و به گفته چاد موریسن سخنگوی ریاست اطفائیه البرتا قرار است هزاران نفر دیگر امروز توسط هلیکوپترها از ساحه عریق منتقل شوند.
Challenging extreme fire. So you know,
این یک حریق متغیر چالش برانگیز و شدید است. به همین علت هر آن شاید چیز اتفاق بیفتد. اما در حال حاضر پیش بینی ها برای دو روز آینده این است که شعله های آتش از ساحه شمال شرق دور خواهد شد.
تحقیق کنندگان هنوز هم در جستجوی دلیل این حریق هستند. حریقی که بیش از 1600 عمارت را ویران کرده است. با پایان شمارش آرا در انتخابات شورای لندن صادق خان از حزب کارگر با کسب 56.8 درصد آرا برنده شد. این اولین بار است که یک مسلمان شورای پایتخت بریتانیا می شود. تفصیل بیشتر از نجیبه خلیل.
رقابت‌های انتخاباتی صادق خان با زک گولدسمیت از حزب محافظه‌کار در روزهای آخر با اتهامات و جنجال‌ها همراه بود. گولدسمیت ادعا کرده بود که مفکوره‌های صادق خان با اسلام‌گرایان تندرو در بریتانیا نزدیک است. این اتهامات با واکنش‌های جدی از سوی حزب کارگر و حتی با انتقاد در داخل محافظه‌کاران هم روبرو شد. صادق خان که پسر یک مهاجر پاکستانی است از آن داشت که انتخابات بدون جار و جنجال نبود.
من بسیار افتخار میکنم که لندن امروز امید را به جای هراس و اتحاد را به جای انقسام انتخاب کرد. امید دارم دیگر هیچگاه با همچو گزینه دشوار مواجه نشویم. هراس ما را مسئول نخواهد ساخت بلکه ما را تضعیف خواهد کرد و سیاست های هراس افکنانه در این شهر قابل تحمل نیست.
نظرپرسی ها نشان می دهد که موضوعات عمده در انتخابات شورای‌عالی لندن افزایش هزینه های مسکن و ترانسپورت بود. خان وعده کرده است که مانع بلند رفتن قیمت تکت های بس و ترین در شهر می شود.
و دو خبرنگار برجسته ترکیه که به اتهام فاش ساختن اسرار دولت متهمان به بیش از 5 سال حبس محکوم گردیدند. یک محکمه در ترکیه این دو تن را ساعات بعد از آن محکوم کرد که یک تن از آنان در خارج از تعمیر محکمه هدف حمله یک مرد مسلح قرار گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خانه آزادی افغانستان در گزارش تازه اش گفته است که در 13 سال گذشته قانون اساسی از سوی ریاست جمهوری، اعضای پلیسی جرگه، محاکم، ارگان‌های امنیتی، والیان، شاروالان و تا شورای علما نقض گردیده است. در برنامه امشب گفت و شنود در همین رابطه بحث میکنیم، اما قبل از برنامه گزارش هایی را با توجه میرسانیم. مقامات شورای عالی صلح میگویند که با هیئت حزب اسلامی حکمتیار روی تمام 25 مورد این شورا موافقه کرده است و انتظار می رود که بر اساس آن در هفته های آینده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار تحت نظارت شورای عالی صلح موافقتنامه مذاکرات صلح را امضا کنند. مولوی عبدالخبیر اوچقند یکی از معاونین شورای عالی صلح افغانستان به صدای امریکا گفت که جامعه جهانی نیز به حکومت افغانستان اطمینان داده است که با حزب اسلامی حکمتیار این توافقنامه را امضا کند و سپس جامعه جهانی روی بیرون کردن نام گلبدین حکمتیار و اعضای این حزب از فهرست سیاه و رفع محدودیت هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادهای جهانی بالای این افراد وضع گردیده غور می کند. مصاحبه اکرام شنواری را با آقای اوچقند می شنوید که با صدای اوچقند آغاز می شود.
هیئت حزب اسلامی و هیئت شورای عالی صلح جمع نماینده های شورای امنیت ملی روز پنجشنبه گذشته که با هم نشست داشتیم، این نشست تقریبا 3-4 ساعت ادامه داشت و در اونجا به یک بسیار رای حل خوبی دست پیدا کردیم و یکی دو نکته مهمی که در اونجا نظریات و آرای جامعه بین‌المللی گرفته میشد از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد، نظر اونا هم الحمدلله بسیار خوب مثبت بود و اونا گفته بودن که هر وقت طرف اسلامی موافقت نامه را امضا بکنه ما مسئله از کشیدن از زیر سیاه و مسئله برداشتن تعذیرات را رویش غور میکنیم و این یادداشت روز پنجشنبه به هیئت محترم اسلامی داده شد. اینی مورد در مسئله اسرا و زندانیان به توافق رسیدیم، در مسئله بازگشت مهاجرین کمپای مربوط به حزب اسلامی به موافقه رسیدیم. تنها مسئله لیست سیاه و تعذیرات بود. در مورد او آرا و نظریات جامعه بین‌المللی را برشان تسلیم کردیم و اونا امروز قرار است ساعت 10 الی 11 نظریات جانب رهبریشان را بیارن. انشاءالله العزیز ما منتظر همیستیم که این بار امروز میشه یا فردا آخرین نشستی باشه که ما به یک موافقه خوب با حزب اسلامی دست پیدا کنیم. بخیر.
پلیس ایتو گزارش بوده که اگر از شورای صلح افغانستان و حزب اسلامی با موافقه برسن قرارداد یعنی موافقه را آقای حکمتیار و رئیس جمهوری افغانستان به امضا خواهد رساند.
در میان شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی با موافقه رسیدیم توام با اشتراک شورای امنیت افغانستان و در اینجا گفته شد که یک جانب امضا کننده رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان و از یک جانب آقای انجینر گلبدین حکمتیار رهبر اسلامی افغانستان و با عنوان مشرف و اداره کننده شورای عالی صلح که تضمین هر دو طرف هم میکنه با عنوان تضمین کننده رئیس شورای عالی صلح امضا خواهد کرد و این موافقت نامه مزین خواهد شد با 3 امضای 3 محترمینی که دخیل هستند در توافق نامه. سیومش رئیس شورای عالی صلح است با عنوان کسی که جلسات مدیریت کرده، کسی که وساطت کرده و کسی که میخواهد تضمین بکنه عملی شدن این موافقت نامه را از هر دو طرف.
مولیسش توافقات و مسائل چه وقت در بر خواهد بگیرد؟
ما امیدوار هستیم که در هفته های آینده شاهد یک تحول بسیار بزرگ باشیم با امضا کردن این موافقت نامه و روز پنجشنبه گذشته در یک بازبینی مجدد بررسی شد که کدام چیزی بسیار مهم می نمانده. آنچه که مربوط به جامعه بین‌المللی می شد در راستا هم روشنی زیاد وجود داشت و شرایطی که جامعه بین‌المللی با حزب اسلامی داشتن برای حزب اسلامی هم چیزی بود که اونا قبلا با ما در توافقنامه تعهدات داشتن.
شما میگین که همه مسائلی که مطرح شده بود بین دو طرف برای شکل توافق با وجود آمد.
جامعه بین‌المللی گفتن که ما مسئله لیست سیاه را و مسئله تعذیرات را روش غور میکنیم به شرط اینکه اسلامی چند چیز ما را به اطلاع به عهده بگیره. یک احترام به قانون اساسی کشور بود و در احترام به دستاوردهای 15 سال اخیر بود و دیگه هم احترام به حقوق بشر بود که این 3 چیزی بود که قبلا اسلامی هیئتش ایرا پذیرفته بود.
نهاد غیر دولتی موسوم به خانه آزادی افغانستان که یک نهاد رسانه ایست و عمدتاً گزارش های تحقیقی تهیه می کند، دومین گزارش تحقیقی خود را که در مورد نقض قانون اساسی افغانستان است تهیه کرده، امروز در کابل منتشر گردید. خانه آزادی به 92 مورد نقض قانون اساسی دست یافته است که از سوی هر سه قوه دولت صورت گرفته و بیشترین نقض قانون هم از جانب قوه اجرایی صورت گرفته است. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
علی آقا مزیدی محقق ارشد خانه آزادی نتیجه تحقیقات سی ماه در مورد نقض قانون اساسی افغانستان را ارائه کرد و گفت نقض قانون اساسی افغانستان از همان روزهای آغازین بعد از تصویب لوی جرگه همزمان با توشیع آن شروع شده است و در 13 سال پسین بجز یک ماده بقیه همه ماده های قانون اساسی مورد نقض قرار گرفته که 92 مورد آن مهم و جدی می باشد.
از 162 ماده قانون اساسی تنها ماده 21 این قانون که گفته شده پایتخت افغانستان کابل است نقض نشده. بقیه تمام ماده های قانون اساسی متاسفانه در معرض نقض قرار گرفت.
با اساس یافته های این تحقیق نقض قانون توسط هر سه قوه صورت گرفته است، اما بیشترین نقض قانون اساسی توسط قوه اجرایی به ویژه رئیس جمهور پیشین صورت گرفته است. طبق یافته های این تحقیق، ارگنشینان، مقامات بلندپایه حکومت، اعضای کابینه، معینان وزارتخانه ها، والیان، فرماندهان امنیه، شاروال ها، جنرالان و حتی شورای علما در صدر ناقضان قانون اساسی افغانستان قرار دارند. سرباز زدن رئیس جمهور پیشین از توشیع قوانین مانند قانون دسترسی به معلومات، رعایت نکردن زمان انتخابات، عدم توجه به ایجاد جامعه مرفع عاری از تبریز، ایجاد اداره های موازی، امتیاز 10 کرسی در ولسی جرگه با کوچه ها، حفظ سرپرست وزیران، تمدید زمان کار قاضی القضات، تمدید کار اعضای انتصابی مشران جرگه، تفویض نشدن صلاحیت به کمیسیون مستقل انتخابات و تأخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت از جمله موارد نقض قانون اساسی می باشند که عمدتاً توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین صورت گرفتند. آقای مزیدی به ادامه گفت
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین برخلاف روحیه ماده 122 قانون اساسی قضایای نسبتی مخالفین مسلح دولت را از دوران قضایی خارج ساخته و اقدام به رهایی آنها در نبود حکم محاکم کرده است.
خواستیم دیدگاه دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر کسی حاضر به پاسخگویی در این مورد نشد. دو قوه دیگر مقننه و قضایه هم در برخی موارد دچار تخطی و نقض قانون شدند که مداخله پارلمان در امور انتخابات و وضع قوانین فرعی که مطابق با قانون اساسی نیست از تخطی های قوه مقننه است و به همین ترتیب جرم شناسی فرار دختران از منزل و ایجاد دادگاه اختصاصی در جنجال های انتخابات مجلس نمایندگان از نمونه های بارز نقض قانون اساسی قوه قضایه است. لطف الله سعید معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در کل با یافته های این تحقیق هم نوا بوده میگوید که اگر از نقصه های اندک که در دید نخست شتاب زده معلوم می شود اغماس شود کار ستودنی را انجام دادند.
مواردی را که گفتن در کل موافق هستیم، نقض قانون اساسی صورت گرفته، منتها با پیمانی که گزارش گفته ما موافق نیستیم که بجز از ماده 21 که پایتخت افغانستان شهر کابل است دیگر 161 ماده نقض شده، به این قسم کلی بافی ما موافق نیستیم.
با این حال به گفته آقای سعیدی تحقیق مشابهی از سوی این نهاد نیز به زودی در همین رابطه نشر می‌گردد. با این همه خانه آزادی افغانستان در گزارش خود پیشنهاد کرده است که حکومت وحدت ملی باید پروسه تعدیل قانون اساسی را زودتر آغاز کند و تعدیلات همان جانبه را در این قانون عملی نماید. ایجاد و اختصاص دادن معاونت سوم رئیس جمهور به خانم‌ها و دید بیشتر انسانی به شهروندان افغان از دیگر پیشنهادات خانه آزادی افغانستان به حکومت وحدت ملی است.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان ارجمند، میخواهیم در پهلوی گرفتن سوالهای شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب میکنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب میکنیم مطالبی است که شما هم میخواهید رویش بحث شود؟ شما کدام موضوعات میخواهید که در این برنامه روی آن بحث کنیم؟ لطفاً از طریق برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا در زمینه اظهار نظر نمایید. می‌پردازیم به سومین گزارشی بخش. هیلری کلینتون نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای مبارزه جهت رسیدن به قصر سفید جهت مقابله با دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان آمادگی می‌گیرد. این در حالی است که دونالد ترامپ جمهوری خواه پلیسی‌های خانم کلینتون مورد انتقاد قرار داده و گفته است که او صرف با استفاده از موقف زن بودنش می‌تواند رأی به دست آورد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
مبارزات انتخاباتی میان حزب جمهوری خواهان و دموکرات ها در چند ماه اخیر نشان داده است که امریکایی های مهاجر به ویژه اسپانیوی زبان ها نقش تعیین کننده در پیروزی کاندیدان هر دو حزب داشته است. هیلری کلینتون در بیشترین ایالت ها با کسب رای امریکایی ها، افریقایی ها، آسیایی ها و اسپانیوی زبانان برنی سندرز تنها رقیب دموکرات خود را شکست داده است. خانم کلینتون در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت کالیفرنیا روز گذشته با حامیان خود بیان داشته گفت که ترامپ مخالف افزایش معاشات است و او به وضعیت زنان مهاجر توجه ندارد.
دونالد ترامپ has doubled down on his intention to deport 11 or 12.
خانم کلینتون میگوید دونالد ترامپ توجه خود را برای خروج 11 الی 12 میلیون آمریکایی دوچند ساخته است و حتی او در مورد آنچه خروج اجباری مینامد صحبت میکند. آیا اقدامات پلیس و اردو را در داخل مرزهای ما تصور کرده میتوانید که بیایند و دروازه های خانه میلیون ها نفر را بکوبند و مردم را از خواب بیدار کنند و یا هم از محل کارشان بیرون رانند؟ این همه واقعیت هاییست که ترامپ آن را تصور می کند. این در حالی است که مبصرین سیاسی به این باورند که با توجه به اظهارات جنجال برانگیز و موقف گیری های دونالد ترامپ در برابر مسلمانان و مهاجرین پیروزی وی را در این انتخابات با آزمون مواجه کرده است. این موقف گیری های سختگیرانه آقای ترامپ یک بار دیگر باعث شد تا شماری دیگر از معترضین در ایالت اورگان علیه تجمع انتخاباتی ترامپ دست به مظاهره بزنند. اما در جریان این گرد همای انتخاباتی، آقای ترامپ تلاش کرد تا پیام خود را به رقیب خود مختصر سازد.
She plays her woman's card, right? Hillary Clinton plays. It's the only card she has. Because honestly, without that
او میگوید خانم کلینتون از زن بودنش استفاده میکند. این یگانه چیزی است که او میتواند از آن استفاده کرد، زیرا به راستی بدون استفاده از این گزینه هیچ کس به خانم کلینتون رای نخواهد داد. هیچ کس. با نزدیک شدن پایان روند انتخابات مقدماتی، دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون دموکرات ظاهراً آماده به نظر می‌رسند تا برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال مبارزه کنند. ولی مناظره‌ها، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های هر دو کاندید در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنها روی یک سلسله مسائل در پالیسی خارجی و داخلی اختلاف نظر دارند. این مسائل یقیناً در قانع ساختن رای دهندگان در انتخابات عمومی نقش برجسته خواهد داشت. خانم کلینتون می‌خواهد تا با متحدین فعلی روابط خود را تقویه نماید و از موافقه بین المللی اتمی حمایت می‌کند و می‌خواهد تا در مناطق مختلف از اقدامات چین و روسیه جلوگیری بکند. در مقابل آقای ترامپ از ناتو انتقاد می‌کند. او توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده و گفته است که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روابط حسنه برقرار خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
لطفاً قبل از برنامه گفت و شنود شماره های تماس با برنامه را یادداشت نمایید. 0 79 010 070 و 001 202 619 3136. و ای هم آخرین گزارشی بخش. شهر لندن امروز برای اولین بار یک مسلمان را منحیث شاروال انتخاب کرد. صادق خان، سیاستمدار برتانوی پاکستانی الاصل از حزب کارگر، با کسب اکثریت آرا به این وظیفه گماشته شد. شرح بیشتر از همکار ما لیلا حبیب عظیمی.
صدیق خان پسر یک راننده بس از جنوب لندن با اکثریت قاطع آرای مردم برنده شد. آقای خان پیروزی خود را به عنوان پیروزی امید بر حراس و وحدت بر انقسام توصیف کرد.
Thank you, London.
تشکر لندن.
لندن با عظمت‌ترین شهرهای دنیا است. من به شهر خود افتخار می کنم و عمیقاً از اعتمادی که بر من نموده و مرا به این جایگاه قرار داده اید سپاسگزارم. در چند مایل دورتر از اینجا بزرگ شدم و هرگز حتی به خواب هم نمی دیدم که کسی روزی مرا به حیث شاروال شهر لندن انتخاب کند. با تشکر از شما که امروز غیر ممکن را امکان پذیر ساختید.
پیروزی او در نتیجه چشمگیر انتخابات محلی و منطقه‌ای صورت گرفت که منجر به چند تغییر بزرگ شد. اما تأکید بر انقسام سیاست بریتانیا قبل از همه پرسی ها در مورد باقی ماندن آن کشور در اتحادیه اروپا می کند. خان با کسب بیش از 1.3 میلیون رای، 57% از سرجم تمام آرا بر 43% آرای زک گولدسمیت، رقیب محافظه‌کار خود پیروز شد. در لندن بسیاری از مردم انتخاب خان از حزب کارگر را به حیث یک شاروال مسلمان جشن گرفتند. خان فرزند مهاجرین پاکستانی پایتخت را رهبری می کند که انوز هم در تلاش حفاظت از حملات و تهدیدات تندروان اسلامی است.
این انتخابات خالی از جنجال نبود و من افتخار دارم که لندن امروز امید را بر حراس از وحدت و اتحاد برگزیده است. ترس ما را امن‌تر نمی‌سازد و سیاست‌های ما جایی ندارد.
نظرسنجی ها می گوید که مسائل عمده در رقابت های شارواله افزایش هزینه های مسکن و حمل و نقل بوده است. خان وعده کرده که کرایه حمل و نقل آمرا برای بسیاری از بین خواهد برد.
اخبار. مقامات امنیتی کنر اعلام کردند که در حمله گروهی مخالفین که صبح امروز بالای ولسوالی غازی‌آباد این ولایت انجام دادند، به شمول عرب‌ها و پاکستانی‌ها 29 مهاجم کشته و شماره هم زخمی شدند. مولوی عبدالخبیر اوچقند، یکی از معاونین شورای عالی صلح افغانستان، به صدای امریکا گفت که این شورا و اعضای شورای امنیت ملی روی تمام موارد و خواسته های حزب اسلامی به شمول عضو این گروه از فهرست سیاسی ایالات متحده به موافقه رسیدند. 14 مرد در پاکستان به اتهام کشتن یک دختر نوجوان که جسد وی در یک موتر حریق شده یافت شد توقیف شدند. بر اساس گزارش ها، یک شورا در نزدیکی شهر ابت‌آباد تصمیم به کشتن انبرین ریاست 17 ساله گرفتند. پلیس میگوید که این دختر به خاطر کمک به فرار یک دوستش از خانه در شورا محکوم به مرگ شده بود. آتش بس اعلام شده در شهر حلب سوریه برای 3 روز دیگر تمدید شد. در درگیری‌های اخیر بین شورشیان و نیروهای حکومت بشار الاسد بیش از 300 غیر نظامی کشته شدند. مامورین اطفائیه در ایالت البرتای کانادا هنوز هم در تلاشند تا آتش سوزی بزرگ را که منجر به تخلیه ده ها هزار نفر از خانه هایشان شده است خاموش کنند. با پایان شماره شعارها در انتخابات شاروالی لندن، صادق خان عزیز به کارگر با کسب 56.8% آرا برنده شد. این اولین بار است که یک مسلمان شاروال پایتخت بریتانیا می شود.